بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث متجاهر به فسق بود که اگر کسی علناً گناه میکنه، آیا غیبتش در موردی که تجاهر به فسق ندارد آیا جایز است یا جایز نیست؟ در موردی که تجاهر به فسق داره، البته غیبتش در اون مورد جایزه. اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا غیبت له. طبق روایاتی که در این باب داشتیم، صورت تجاهر به یک فسقی در اون مورد فسق که علناً انجام میده، در اونجا البته غیبت نداره. اما در غیر موردی که تجاهر به فسق داره، آیا غیبتش جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که ماه و ادون هم اشکالی ندارد. یعنی اگر یک شخصی یک گناهی رو علناً انجام میده، شما میتوانید غیبت بکنید او رو در اون گناه و اون گناهانی که سطحش از این گناه پایینتره، ادون پایینتره. اگر این گناه فرض کنید که کسی است که از قطاع الطریق، یعنی جلوی کاروان رو میگیره و نمیگذاره کاروان حرکت بکنه، خب این دیگه کسی که قطاع الطریق هست، شما بگید این سارق است، خب این عیبی نداره، چون اون قطاع الطریق خیلی گناهش بیشتر از سرقته. یا کسی که فرض کنید لواط میکنه، بگن این مثلا به زن مردم هم نگاه میکنه، خب حالا این نگاه کردن به زن مردم مقامش از نظر سطح گناه از لواط پایین تره. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اگر یک گناهی رو علناً انجام میده، این گناهای پایین تر هم میشه بگیم. خب این یه تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان فرمودند و دلیلی بر این مدعاشون اقامه نکردند، ولی خب یک ذوق عرفی است که در اینجا ایشون خواستند بگن وقتی که اون کار زشت رو علناً میاد انجام میده، دیگه ناراحت نمیشه که یک کار خیلی سطح پایین رو بهش نسبت بدید، شاید اون گناه سطح پایین او رو ناراحت نکنه. یکرهو نیست، اکراهی نداره، بدش نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه گناه سطح بالا رو در علن میاد انجام میده. خب این مرحوم شیخ انصاری این جمله رو فرمودند. بعد بعضی ها اشکال کردند به شیخ انصاری که این جمله اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا غیبت الله، این رو شما چگونه معنا می‌فرمایید؟ اگر بگید اذا جاهر الفاسق معصیتن کبیرتن، فاسقی که گناه کبیره رو علنن انجام میده، این فاسق لا غیبت له، معناش اینه. یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، اذا جاهر الفاسق یعنی فاسق ولو گناه صغیره انجام میده، این غیبت نداره. پس گناه صغیره هم علنی انجام دادن باعث میشه که شما غیبت نداشته باشید. گناه کبیره هم انجام بدید دیگه غیبت ندارید علنن. هر کس گناه، چه گناه صغیره چه گناه کبیره، علنن انجام داد، این دیگه غیبت نداره. این یه احتمال. یه احتمال هم نیست که بگیم نه، فقط گناه کبیره اگر علنن انجام داد غیبت نداره. روی این دو احتمال انتخاب ما و فتوای ما در این بحث تغییر میکنه. یعنی اگر شما قائل شدید که اذا جاهر الفاسق یعنی فاسق به فسق کبیره، اختصاصش دادید به کبیره، در اینجا باید بگید که فلا غیبت له فیما تجاهر علی، غیبت نداره فقط در همون موردی که تجاهر کرده نه غیر از او، چون گناه کبیره بوده و در گناه کبیره علنن انجام شده، در اونجا غیبت نداره. اما اگه گناه صغیره باشه چی؟ غیبت داره. پس گناهان دیگه غیبت داره. غیبت فقط مال یه مورده، مال اونجاییست که یه گناه کبیره علنی انجام بده، در اونجا شما میگید غیبت نداره، بعد ما هم قبول داریم. اما اگر گناه صغیره انجام داد چی؟ در اونجا نمیشه غیبتش کرد. خب از اینجا معلوم میشه گناهان دیگر غیر از اون گناه کبیره ممنوعه، غیبت کردنش جایز نیست. اما اگر گفتید نه، معنای اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا غیبت له، معناش اینه که آقایی که چه گناه کبیره انجام بده چه گناه صغیره انجام بده غیبت نداره. خب در اینجا دیگه شما از ما تجاهره تجاوز میتونید بکنید، بگید چه در موردی که تجاهر کرده چه در موردی که تجاهر چی نکرده، در همه غیبتش جایزه. چرا؟ چون گناه صغیره است. گناه صغیره هم باعث میشه که غیبتش جایز باشه. و وقتی گناه صغیره باعث میشه که غیبتش جایز باشه، دیگه گناهان دیگر هم که کبیره هستن انجام داده، به طریق اولا غیبتش جایزه. خب این یک احتمالی است که در اینجا آمدن بعضی از محشین مکاسب در حاشیه مکاسب این رو ذکر کردن، ولی به نظر ما این روایت که اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا غیبت له، یا اینکه اون روایتی که والفاسق المعلن بالفسق، یادتون هست دیگه، دیروز خوندیم سه مورد استثناء شده بود، یکی کسی که بدعت در دین بگذاره، یکی کسی که امام جائر سلطان جائر باشه، و یکی عرض کنم بر این که فاسق معلن بالفسق، علنن فسق میکنه. ما گفتیم که جمع بین این روایات و روایاتی که میگوید من القا جلباب الحیا و اون روایتی که میگوید لم یقم علیه حد و اون روایات و آیاتی که میگه ولا یقتب بعضکم بعضا، جمع بین اینها اقتضا میکنه که اگر گناه کبیره علنن انجام بشه و اونم مکررن انجام بشه، در اینجا غیبتش در مورد اون گناه جایزه، اما اینکه در مورد غیر اون گناه جایز باشه، ادله ای که میگه ولا یقتب بعضکم بعضا شاملشه. ادله اولیه میگه به هیچ عنوان غیبت هیچ انسانی جایز نیست. یه مورد استثناء شده، کجا؟ من القا جلباب الحیا، کسی که به بی‌حیایی رو به درجه آخر رسونده، یعنی گناهان کبیره، اونم به صورت کثیر، اونم به صورت چی؟ علنی. این دیگه بی‌حیایی رو به نهایت رسونده، چون گناهان کبیره انجام میده، زیادم انجام میده، علنی هم انجام میده، این غیبتش دیگه جایزه. خب این مورد مسلم استثناء شده، اما مواردی که یه گناه رو علنی انجام داد یه دفعه دیگه تکرار نکرد، آیا اینو میتونیم بگیم که فاسق معلن بالفسق علنا گناه میکنه؟ حالا یه بار اتفاقی این کارو کرد دیگه هم تکرار نکرد. و در مورد گناه صغیره آیا میتونیم بگیم این فاسق القا جلباب الحیا، این دیگه بی حیاست، یا اینکه نه این بی حیایی رو به نهایت رسونده؟ نمیتونیم بگیم، لااقلش موارد مشکوک است، یعنی شک داریم که آیا القا جلباب الحیا به این صدق میکنه. فرض کنید یه زنیست یه دختریست، یه مقدار از موهای سرش رو بیرون میگذاره، علنن هم این کار رو انجام میده، وقتی میره مدرسه میاد یه مقدار از موی سرش بیرونه، خب این گناهیست، علنی داره انجام میده. خب آیا در موارد دیگر، حالا چیزهایی که از این دختر کسی سراغ داره، میتونه بیاد بیان بکنه آبروشو ببره یا نمیتونه بیان بکنه؟ آیا میتونید به این دختری که یه مقدار 4 تا دونه مویشو در روی سرش بیرون گذاشته که گناه علنی انجام داده، میتونیم بگیم القا جلباب الحیا؟ واقعا این چادر حیا رو کنار گذاشته، این بی حیاست و غیبتش جایزه یا صدق نمیکنه. ممکنه ما بگیم چیه؟ جزء موارد مشکوک است. وقتی جزء موارد مشکوک شد، در مورد اون گناهی که علنی انجام میده میتونیم بگیم این حجابش خیلی مرتب نیست، خیلی دقیق نیست، یه مقداری از موهای سرش پیداست، اینو میتونیم بگیم. اما اینکه بتونیم بیایم اسرار زندگی این رو فاش کنیم و آبروش رو ببریم، این موارد چی میشه؟ مشکوکه میشه که جایز نیست. پس بنابراین به نظر ما موارد متیقنهی که استثناء شده از غیبت، اون استثناء شده و اون موردی است که القا جلباب الحیا برش یقینا صدق میکنه، و اون کسی است که گناهان کبیره رو به صورت کثیر و زیاد به صورت علنی میاد انجام میده. این برش القا جلباب الحیا صدر میکنه. اما اگر کسی یه مرتبه یک گناه رو علنی انجام داد، این نمیتونیم بگیم این جلباب حیا رو کنار گذاشته، چون یک بار این کارو کرده دیگه هم تکرار نکرده. و هاکذا اگر گناهان صغیره رو انجام داده علنن، آیا بر این القا جلباب الحیا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ در موارد مشکوکه اون ادلهی که میگویند بلا یقتب بعضکم بعضا، به اون تمسک میکنیم و تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم جایز نیست. یعنی وقتی که شما این فرض کنید این دختر چند تا موی سرش رو بیرون میگذاره و بیرون میره، آیا صادقه برش من القا جلباب الحیا یا صادق نیست؟ همین که شک میکنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و تمسک به اطلاق در موارد مشکوک جایز نیست. خب این یک مطلب. پس بنابراین به نظر ما این فرمایش که بیاییم بگیم در غیر ما تجاهر علیه، در غیر موردی که تجاهر میکنه غیبتش جایزه، به نظر ما جایز نیست، مگر در سلطان جائر و در کسانی که بدعت گذار در دین هستند، در اینها جایزه. و اگر فاسقی بود که گناهان کبیره کثیره علنا انجام میده، اون هم غیبتش جایزه در غیر از اون موردی که تجاهر کرده. در این سه مورد ما قبول داریم. اما در موارد دیگه گناه صغیره انجام داده یا کثیر انجام نداده، یه مرتبه یک گناه رو علنا انجام داده، میگیم صدق من القا جلباب الحیا برش مشکوکه. وقتی مشکوک شد، پس بنابراین در ما تجاهره غیبتش جایزه، ولی در غیر ما تجاهره علی غیبتش جایز نیست. نکته دیگری که در اینجا هست این است که آقای محقق ایروانی در حاشیه مکاسب این جمله من القا جلباب الحیا رو فلا حرمت له، این رو اومده معنا کرده. شما سروران بزرگ اساتید هستید، خوب دقت بفرمایید ببینید این جمله معناش چیه. شما چگونه میتونید معنا کنید؟ محقق ایروانی هم معنا میکنه، شما هم معنا کنید ببینیم چه معنایی میکنید. من القا جلباب الحیا فلا حرمت له. خب یه احتمال این است که کسی که بی حیاست نسبت به خداوند، از خدا حیا نداره، حیاش من الله، این لا حیا له من الله، از خدا حیا نداره. یعنی چی از خدا حیا نداره؟ یعنی ممکنه از مردم حیا داره داشته باشه، خیلی جلو مردم حواسش جمعه، هیچ گناهی رو جلو مردم انجام نمیده، ولی در خلوت هر گناهی رو انجام میده، بالاترین گناه رو میره انجام میده در خلوت، ولی در جلوی مردم تسبیح و تقدیس و ذکر و ورد و همش قرآن و اینها در جلوی مردم، ولی وقتی در خلوت میره هر گناهی رو انجام میده. الان یه آدم اینجوری تصور کنید که در خلوت هر گناهی رو انجام میده، ولی جلوی مردم خیلی مؤدب و معقول و مواظب و هیچ گناهی رو هم ازش سر نمیزنه، مواظب مکروه هم انجام نده، خیلی حواسش جمعه. منافقین همینطورن دیگه. منافقین کسانی هستن که در مابین مردم خیلی مواظب حرکات و سکناتشون هستن، ولی در خلوت هر کاری رو انجام میدن. میتونیم بگیم این من القا جلباب الحیا، این برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ در ظاهر خیلی مستوره ما بین مردم، ولی بین خودش و خدا خیلی آدم وقیحیه، خیلی کثیفه، خیلی گناهکاره، از خدا اصلا حیا نداره، ولی از مردم چرا خیلی خیلی حیا میکنه؟ از مردم حیا میکنه، از خدا حیا نمیکنه. در خلوت هر کاری رو انجام میده، ولی جلوی مردم خیلی ظواهرش رو حفظ میکنه. اینو میتونیم بگیم من القا جلباب الحیا یا نه؟ این برای صدق نمیکنه. حالا در هر صورت سوال من از شما اینه، من القا جلباب الحیا فلا حرمت له، درست؟ این روایت، خب این روایت رو شما یه معناش رو مرحوم ایروانی اینه میفرماد اگر کسی در جلوی مردم کاملا مقدس و متدین جلوه میکنه، ولی وقتی تنها میشه تمام گناهان کبیره رو انجام میده، از خدا اصلا حیا نداره ولی از مردم حیا داره، این من القا جلباب الحیا برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ این یکی از معانی است که مرحوم محقق ایروانی بیان کرده، میگه این احتمال وجود داره. اگر این احتمال وجود داشته باشه، آدمایی که خیلی مستورند ولی کاملا جلوی مردم مواظبند، ولی شما خبر داری که این در خفا گناهان زیادی رو مرتکب میشه، این غیبتش جایزه، اینو میشه بیان کرد. این یک احتمال. میگن القا جلباب الحیا من الله، پلو خدا حیا نداره ولی پلو مردم چرا حیا داره؟ خب شما میفرمایید خلاف ظاهره، اب نداره. احتمال دوم مرحوم ایروانی داده و اون این است که به نظر ما هم همین فرمایش شما درسته، یعنی این جمله من القا جلباب الحیا به این معنا خیلی بعید به ذهن میرسه که کسی که ظاهرش مستوره ولی در باطن آدمی است خیلی گناه میکنه، یعنی از خدا حیا نداره ولی از مردم کاملا چی؟ حیا داره. این القا جلباب الحیا به نظر ما هم بر این صدق نمی کنه، ولی ایشون می فرماد چرا؟ یک احتمال است که این باشه دیگه. حالا احتمال دوم مرحوم ایروانی احتمال دومی رو دادن، می فرماد احتمال دوم این است که شما الان تو خیابون میرید، همه داریم تو خیابون میریم، زن بی‌حجاب هم زیاده تو خیابون، کی جرأت میکنه به زن بی‌حجاب بگه حجاب تو حفظ کن؟ خانم چرا حجاب تو حفظ نمیکنی؟ امر به معروف کی میکنه؟ شاید توی 100 تا یه نفر هم پیدا نشه این کار رو انجام بده. حالا بالاخره فکر میکنه برمیگرده یه چیزی بهش میگه، یه اهانتی میکنه، یه برخوردی یه عده‌ای باهاش میکنن، بالاخره جوانبی رو در نظر میگیرید و این کارو نمیکنید. عملا این امر به معروف و نهی از منکر رو در خارج ماها انجام نمیدیم، هر روز مواجه هستیم ولی این کار رو انجام نمیدیم. بله، حالا این اسمش امر به معروف نهی از منکر، حالا هر چی، مرحوم ایروانی میفرماد من القا جلباب الحیا، این مقصود کسانی هستند که در امر به معروف و نهی از منکر جدی هستند، یعنی بی حیا هستند، یعنی هیچ مراعات نمی کنه، حالا به من پوش میدن، به من بد میگن، من امر به معروف خودم رو انجام میدم، من حرف خودم رو میزنم، پلو هر کسی باشه میگم، پلو رئیس برم میگم آقای رئیس چرا خلاف داری میکنی، بابا این رئیسه حالا یه خورده مراعات کن فلان، نه وزیر باشه بهش میگم یه آدمی هستم رک، به همه با همه برخورد میکنم، انتقاد میکنم و عرض کنم بر این که اینم بهش میگه من القا جلباب الحیا، یعنی کسی که در گفتارش حیا نداره، با همه برخورد میکنه، به البته از نظر شرعی هم برخورد میکنه، خلاف شرع نمیکنه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، حقایق رو بیان میکنه، ولی هیچ مراعات هیچ جهتی رو نمیکنه. این رو میگیم من القا جلباب الحیا، یعنی جلوی مردم حیا نداره، به هر کسی که میبینه خلاف میکنه علنا باهاش برخورد میکنه. حالا در هر صورت اینو میتونیم بگیم من القا جلباب الحیا، یعنی کسی که از مردم حیایی نداره رک بهشون برخورد میکنه و اشکالاتشو به مردم بیان میکنه. اینم به نظر ما یه احتمال خیلی بعیدی است که باز محقق ایروانی در اینجا بیان کرده. احتمال سومی رو داده مرحوم ایروانی که این احتمال سوم مورد پذیرش، به نظر شما هم فکر میکنم همین احتمال بیاد، یعنی من القا جلباب الحیا به تظاهر به معاصی الله عند الناس ایت معصیت کانه. من القا جلباب الحیا معناش اینه کسی که علنا معاصی خدا رو انجام میده در ما بین مردم، هر معصیتی باشه، این معنای القا جلباب الحیا. ایشون سه تا احتمال میده و بعد خیلی توضیح نمیده، ولی به نظر میاد که این احتمال سومشون احتمال درستیه، یعنی کسی که معاصی خدا رو ما بین مردم انجام میده و هر گناهی هم باشه براش فرقی نمیکنه، میاد انجام میده گناه رو در ما بین مردم علنا. این معنای سومی است که به نظر میرسه که این معنای درستی است که ما بگیم من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، یعنی کسانی که معاصی خداوند رو علنا در ما بین مردم انجام میدن و هر گناهی هم باشه انجام میدن، چه گناه کبیره باشه چه گناه صغیره باشه، مکررن این گناه رو علنا انجام میدن. این من القا جلباب الحیا، این غیبت نداره و این برش صادقه که ما بگیم در اون مورد غیبت بکنیم، در غیر از اون مواردم غیبتش جایزه. خب این فرمایشی است که در اینجا شده و به نظر میرسه که ما این معنای ظاهر این روایت رو قبول کنیم. نکته دیگر این است که بالاخره فرمایش شیخ انصاری رو شما پذیرفتید یا نه. مرحوم شیخ انصاری فرمود که اگر کسی یک گناهی رو علنن انجام داد، شما می توانید غیبت کنید او رو در اون گناه و ما دون اون گناه، مادون اون گناه یعنی چی؟ یعنی گناهانی که اخف از او هست اونا رو هم میتونید بگید. ما میگیم این فرمایش شما چه دلیلی داره؟ آیا از کدوم روایت این رو استدلال میتونید بکنید که اگر اخف شد دیگه ذکرش جایزه؟ لذا در صفحه 715 آیون در خدمتشون هست دیگه، اشکال چهارم این است که این ظاهر روایت نیست و نتیجه این بحث این میشه که ما بیاییم بگیم در قتل نفوس، نفوس محترمه یا کسانی که سلطان جائر هستند یا کسانی که فسق علنی گناه کبیره کثیره انجام میدن، این سه مورد اینها غیبتشون هم فی ما تجاهره هم در غیر ما تجاهره جایزه. اما در غیر از این موارد اگر فسق علنی عرض کنم گناه کبیره هست و در اون صورت این غیبتش در اون مورد جایزه، اما در غیر از اون موارد این معلوم نیست جایز باشه، شبهه مصداقیه من القا جلباب الحیا میشه و ما نمیدونیم که غیبتش جایز باشه و ادله حرمت غیبت شاملش میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.